بله میفرمودین که یه کسی پیدا شده بود که جلوش
شده. آره اینی که ما فوق‌العاده استفاده کردیم این مسئله.
یعنی این حرفای دیگه خمینی مثلا اینی که مخالفت داشت با تقسیم اراضی یا مخالفت داشت با آزادی زن، این برای این طبقه دانشجویان مشکل ایجاد نمی‌کرد؟ مشکل
والله اینا باز برمیگرده به همون بحثی که کردم، این که منشوری بر چشم ما بودی شیشه یک عینکی بر چشم ما بود که این سیاستی بود، یعنی باز مبارزه حکومت شاه بد بود، یه کسی باشده با شاه بره مخالفت،
هرچی بگه فهم.
این مهم نبود که ما بریم تجزیه تحلیل بکنیم که آ این چی داره میگه، برای ما مهمش این بود داره مخالفت میکنه و مهمترینش هم اینه که در دو زمینه مخالفت بکنه، یکی اینکه آقا آمریکا بر ما مسلطه که این بر ما فوق العاده مهم بود که آقا این چیزی باشه میگه همین حرف و گرفتاری ما تسلط آمریکا است، دخالت هم آمریکایی که مسلطه. دو میگه شاه دیکتاتوره، اینی که چرا با اصلاحات ارضی مخالفت میکنه، دلیلی که موقوفات مذهبی گرفته میشه، چرا با آزادی زنا مخالفت میکنه برای اینکه به اصول اسلام خدشه وارد میکنه، اینا فرعی میبرن چون با آزادی زنا میگفتیم اونم معنی نداره، چه آزادی مکمل ندارن واقعا برای ما، اینی که زن از نقطه نظر حقوق اجتماعی و مدنی جلو بیاد مساوی بشه از اون حالت شهروند درجه دو بیاد بیرون، به عنوان چیز سیاسی مطرح نبود بازم.
آقای دکتر این دفعه اول بود 15 خرداد که خشونت به اون صورت واضح خود از طرف رژیم وارد صحنه سیاسی شد حداقل از زمان مصدق، اون چه تأثیری داشت؟ یعنی اینی که این فقط مسئله مخالفت ساده نبود و اینم آدم کشته شدن و ارتش ازش استفاده شد، اون چه تأثیری داشت روی تفکر سیاسی دانشجویان؟
تأثیر این بود که ما حس کردیم برای اولین بار نه اون امیدهایی که مونده بود که رژیم متزلزل بشه یا ثابت بشه، نه البته من باز جمله مدرزین جه بیارم، از نقطه نظر من در مسئله سقوط سلطنت نبود، مسئله ما این بود که یا ایدئال من این بود که دوران برگرده به دوران مصدق، یعنی شاه تحت فشار قرار بگیره، اجازه مقدار فعالیت آزاد سیاسی بده و جبهه ملی برگرده.
این افرادی مثل خودتون آمادگی برای یک نوع سازشی با رژیم رو داشتن؟
سازش اینقدر نبود که گردن گذاشتن شاه به خواست ما که دو مرتبه بشه شاه دموکرات، البته به این صورت فکر نمی کردیم، ولی اینی هم که تا شاه و رژیم سلطنت نره ایران فایده نداره اینطوری هم فکر نمی کردیم. ما کماکان در اون کوران مبارزه بودیم برای اینکه شاه دیکتاتوری شاه رو خونسا کنه، شاه گردن بده به یک حکومت ملی، به برگشتن این یک نیروی سیاسی ملی.
حالا قبل از اینکه از جبهه مرحله بعدی دو سوال برام پیش اومد، یکی اینی که اون دوران اولیه که مرتبه اول اصلا این نهضت دانشجویی تشکیل شد بعد از اون جشن عید و اینها، تاثیر مستقیمه چه سازمانی و چه فکریه رهبران جبهه ملی که در امریکا بودن، حالا شما آقای نقشب رو نام بردین، دکتر شایگان یا سیفپور فاطمی یا بقیه، تأثیر اونا چی بود؟ آیا شما فکر می‌کنید اونا یه تأثیر مستقیم داشتن روی انسجام این نیروهای دانشجویی؟
عرض می‌کنم که برای ما، برای شخص من به خصوص، وجود دکتر شایگان اینجا خب مهم بود. دکتر شایگان در نیویورک زندگی می‌کرد، بعد از اینکه از زندان اومد بیرون، هم 3-4 سال بعد از کودتا اومد بیرون، بهش آزادی دادن بیاد بیرون، اومد مقیم آمریکا شد. خب این برای من از همون دوران دبیرستان اینا جزو، دکتر شایگان جزو رهبران اصلی جبهه ملی شناخته شده بود، می‌شناختمش و دورا دور هم بهش علاقه داشت. اینجا خب به صورت خیلی نزدیکی باش آشنا شدم من و می اومد در بعضی از جلسات ما شرکت میکرد، منظرش میرفتیم، بعض وقتا مشورت میکردیم، بطور دستشمی باش و خب تأثیر داشت، تأثیر مثبتی داشت. منتها بعد که من نگاه میکنم، بله ارتباط با رهبران جبهه ملی در ایران ما ارتباطی نداشتیم، حالا میگم باز بعضی از اینا خود دکتر شایگان یا شاهین فاطمی و داشتن نمیدونم. یه دفعه یادم یه نوار مصدق به یه طریقی به ما رسید که راجع به 14 مرداد حرفی زده بود و ما اون نوار رو پخش کردیم. ولی اینکه تماسی داشته باشن به سازمان دانشجویان بگن چیکار بکن چیکار نکن، نه من فکر نمی‌کنم چه حرفی. منتها اینجا با خاطره من دیگه از دکتر شایگان به تدریج من متوجه شدم، ولی کماکان هی به رو خودم نمی آوردم. در دکتر شایگان من یک حالتی یک رهبر سیاسی دیدم که فی الواقع محیط بر شرایط سیاسی ایران نبود. کسی بود دکتر شایگان که بیشتر از اون که آدم سیاسی باشه، آدم عرض میکنم که چجوری بگم فیلسوف بود. یه آدمی بود که علاقه من به وجاهت ملی هم داشت. حالا من بقیه رو نمیشناسم، ولی راجب مصدقم خیلی میگن و به نظر من درسته که خیلی درش پاس وجیه الملی باشه به هر بهایی. ولی دکتر شایگان من میدیدم به واقع خودش میگفت، حالا بگذاریم از
هر چی میگفت،
در من تزی که راجب تز دکترای من راجب چیز بود، راجب سیاست خارجی ایران در زمان مصدق، 3 سالش بله هم 2 سال خورده ایش و 5 سال بعدش در زمان شاه. و من این صحبت هایی که این جبهه ملی شخصیت جبهه ملی در مجلس کردن همش رو به دقت خونده بودم. همون موقع این آثار هویدا بود که اینها معتقدن که ملت رو باید یک نحوی راضی نگه داره، یعنی ملت باید از اینها روی بر نگردونه ولو اینکه سیاست های اینا به جایی نمیرسه. این بود در تمام نسخه اینا به خصوص دکتر شایگان میتونید شما بگید. یادم میاد یه روز یه جلسه ما داشتیم با شایگان، همون روزهای اول بود که هم دیگه دیده بودیم و در یه جلسه عمومی بود، یه کسی یکی از مخالفین مصدق اون موقع میاد میرم گفت آقای دکتر شایگان شما قبول دارید که دکتر مصدق مرتکب اشتباهاتی شو در مورد ملی شدن نفت دیگه از فرصت ها رو از دست داد، سرسختی بیهوده کرد؟ دکتر شایگان گفتش که بله اشتباه کرد، ولی خب ملت باش و من رو و ما رو اگر آزادمون بذارم و تاریخ رو بشه اردوش رو برگردون ساعت تاریخ برگردیم به همون جای اول، گرچه سر ما به سنگ خور ولی ما همون رو دو مرتبه خواهیم داد. یعنی ببینید اگر سیاست رو شما ارتباط تعریف کنید، هنر امکانات پیشرفت در سیاست مهمه، به رسیدن به هدف مهمه. اگر اینا رو اینطوری تعریف کنید، اینا مردان سیاسی نبودن، مردان ایدئالیست بودن، تا حد زیاد مردانی بودن که به جای اینکه ملت رو راهبری بکنن دنبال خواستا و احساسات گاه به گاه هم غیر عملی و رویای مردم بود. توجه میکنید؟ مهم براشون این بود که حرفی بزنن که مردم بگن بخت، ولی اینکه مردم ندونن که این حرف اینا به نتیجه میرسه یا نرسه، یعنی که سیاستشون دوچار اشکال بشه. حالا تأثیرشی که میگویید همین تأثیر شخصیتی بود که ما خوشحال بودیم که آدمی مثل دکتر شایگان هست و با ما هست و میاد و در جلسات ما یک نوع به ما یک نوع وزنی میداد، یک نوع نقطه امیدی میداد.
حالا شما یک گوشزدی کردین قبلا به این مسئله که فشار دولت ایران و سفارت آه. چون از زمانی که این سازمان دانشجوی از جنبه سنفی سیاسی شد شما چه نوع برداری داشتین؟
اول از نقطه نظر پاسپورت اینا که فقط یکی دو تا کیس بود که پاسپورت ها رو تمدید نکردن، اگر اشتباه نکنم مال باز دکتر فاطمی بود و قطزاده بود که اینا هم به آسونی تونستن اینجا اجازه اقامت بگیرن موندن. البته این مسئله پاسپورت اینا همیشه گزکی بود برای این فعالیت های ما و تظاهرات اعتصابات و کاغذ هایی که بگیرن آقا چرا تمدید نکرد. این حد اکثری بود که اینا فشار میاد. در ایران با خانواده ها کاری نداشتن. پدر من البته بعد که رفتن به ایران گفت آقا یه دفعه اومدن خونه ما یه کسی خیلی محترم بود، آقا پسر شما در اونجاست و خواهش میکنم بهش بنویسید که ایشون فعالیت نکنه. در این حد خود من همطوری گفتم از 1960 تا 64 یعنی در بحبوحه فعالیت‌های خودم در سازمان دانشجویی از دفترم گوش می‌گرفتم. 4 سال قرار بود به من پول بدن برای دکترا و یک بار اصلا تهدیدم نکردن که رفتم و من نتونستم در سازمان دانشجویی بیام. یادم میاد دوستو کنفرانس داده شد در اینجاهای مختلف
کنفرانس مختلف
می‌رفتم. در یک شمیدم در همین دانشگاه مریلند بود اینجایی سمیناری گشتی بودن راجع به ایران، راجع به مسائل ایران و من هم یه مقاله نوشته بودم راجع به سیاست خارجی ایران و مسئله روابط نظامی ایران و مقاله قرار بود با شوروی روابط خوشمون اینا. یه مقاله خیلی تندی و آمریکا، سیاست خارجی ایران مستقل نیست، سیاست خارجی ایران وابسته به آمریکا است و غیره و اینا. یعنی این مقاله شدید الله سخنان شدید نده. ولی یادم میاد اونجا صفحه اول آقای حریر نفیسی بود که سرپرست وزیر مختار فرهنگی و سرپرست دانشجو بود نشسته بود و من تاکستان رو کرد. اینقدر رژیم در فشار، یعنی فشار رژیم به دانشجویان به نظر من کم بود که من این جسارت رو به خودم دادم. بعد از اینکه تموم شد یادم میاد میگه آخره این دوران بورس بود، 4 سال داشت تموم میشد، رفتم برای نفیسی. بعد از اینکه سخنرانی منم شنیده بود گفتم آقا میخوام شما رو ببینم. گفت تشریف بیارید فردا. من رفتم فردا سفارت، گفتم که آقا نفیسی من هنوز تزم تموم نشده و احتیاج دارم که یه سال دیگه کمک من بکنید اینا. یعنی میخواستم که بورس من رو تازه تمدید بکنن بعد اینکه حرفم زده بودم، که البته اون گفت آقا من می‌نویسم ولی فکر نمی‌کنم برای اینکه مطابق قانون 4 سال بیشتر نمیشه. خب تمام شد. ولی در این 4 سال نه پاسپورت من داره گرفتن نه نمی‌دونم. منم فعال، خیلی فعال بودم، بیشتر اعلامیه‌هاشون من می‌نوشتم تو روی یه مجله منتشر می‌کردیم اون دوران. مجله به نام مکتب.
اونا فکر میکنیم کارهای شما رو مانیتر
میکردن؟ کاملا. برای که من دیدم که رفتم در 1374 پرونده‌ای که باز کردن چیزایی میدونستن که من اصلا کلیان رفته بود که که در تظاهرات شرکت کردم، چه مقالاتی نوشتم، نمیدونم عکسم کجا چاپ شده، نمیدونم سازمان دانشجویان چقدر نمیدونم فعالیتم جدی بوده، رفقام کیا بودن، تمام برنامه قطعو خیلی مفصل.
حالا شما فهمیدین یه مجله چاپ میکردید؟
بله بله، این مجله ما خارج از سازمان دانشجویان، من و 4-5 تا از دوستان که هم چیز بودن، هم ملی بودن، هم توده‌ای بودن. خیلی جالبه، من بخیلی دوستان همیشه جمع ازداد سیاسی دوستان خیلی نشد و ما مشترکاً گفتیم مجله می‌نویسیم. در می‌ریم. مجله در بودیم به نام مکتب که در حدود 2 سال 7-8 شماره‌اش هم چاپ شد فصلی. من یادم میاد برای اینکه بتونیم در نیم احتیاجی به چیز داشتیم، به ماشین تحریر. هیچ کس هم بلد نبود. من رفتم ماشین تحریر فارسی یاد گرفتم. یعنی ماشین رو یکی از دوستانمون رفته بود سازمان ملل. گویا اونجا یا در هیئت نمایندگی ایران رفته بود یه جای دیگه، به هر حال یه ماشین تحریر فارسی پیدا کرده بود. خارج نبود زیاد در نیویورک نظارت مثلا از 1960 30 سال پیش اون ماشین رو دزدیده بود آورده بود ماشین تحریر فارسی. من با اون ماشین تحریر یاد گرفتم تحریر ماشین زدن و مجاله من ماشین میکردم توش هم مقاله نوشتم. البته مقاله به اسم مستعار مینوشتم، مثلا الف می هم علیه آمریکا نوشتم، هم نمیدونم راجع به وضع داخلی ایران، هم بعد از همین وقایع خمینی اینا بود و مثلا سال 42 و زیاد.
آقای و شما تا چه سالی جزء این سازمان بودین؟
من اگر اشتباه نکنم و دیگه خاطراتم واقعا خیلی گم شده، تا 1965 آخرین فعالیت من یادم میاد یکی جلسه گشتودن سخنرانی در کولومبیا کردم در دفاع یا در انتقاد از دولت برای دستگیری اون کسانی که متهم شده بودن به سوء قصد به شاه.
ولی شما دورانی که کنفدراسیون پیدا شد و به سمت چپ رفت و این
دیگه نبود؟ من فعالیتم در سازمان دانشجویی از 65 به بعد تقریبا رو به کم شدن رفت به دلایل مختلف. دیگه خیلی جدی مشغول کار تزم شدن، بعد شروع کردم به درس دادن در از 1967 در شمال نیویورک در یک دانشگاهی دانشکده به نام یوتیکا کالج. 3 سال اونجا دست میدم و فاصله افتاد بین من و دوستانم و بعدم اینجا یه مسئله دیگری بهت بگم. ناامید چی دیدم از کار دانشجو؟
چرا؟
برای اینکه اختلافات شخصی رو خیلی زیاد دیدم، همون چیزی که الان میبینم،
خیلی بیلان
شخصیتی و شخصی
و بیلان کار در این دوران برای
چیز نبود. یه نکته دیگه این بود که نه مسئله کافی بودن نبود، مسئله این بود که میدیدم عوضه از 1964-65 که اصلاحات ارضی و نمیدونم دیگر اصلاحات رژیم کم و بیش موفق شد، حداقل یه سر و سامانی به وضع داخل ایران داد، درآمد نفت زیاد شد، روابط ایران با دنیا بهتر شد، رژیم شاه مستقر شد. من دیدم که واقعا این سر صدای ما دیگه سن منم داشت میرفت بالا، معنی نداره. یا باید به کلی دلم وارد کارهایی بشم که یه عده از دوستان ما شدن مثل نقشب و مثل قطزاده و غیره، یعنی تمام زندگیمو وقف مبارزه با رژیم کنم که نمیخواستم اصلا در وجود من نبود. یا میگه این کارهایی دیگه آبکی در سازمان دانشجویی دیگه به درد نمیخواد، علنی مقاله بنویسیم، جلسه داشته باشیم اینا. اینو که من کم کم گذاشتم کنار رفتم. و یه دلیل دیگه هم بود، البته که می‌دیدم که چون آثار مؤخریت نبود، این همیشه صادقه در هر جنبش سیاسی، اگر شما نبینید روشنی آیندهتون، نتونید ببینید دارید موفق میشید، به طرف مؤخریت میری، مسائل شخصی و شخصیتی و اختلاف درونی بیشتر میشه، بیشتر بیشتر میشه.
آقای دکتر، این شما باید تا سال 74 برنگشتید ایران؟
نه.
پس اون 7 سال تدریس میکردید؟
نه، همه شون یه مقدارش تدریس میکردم، یه مقدارش هم کار میکردم، ولی که بورسم اونقدر شده بود، یه مقدارش هم دنبال کار تز و اینا بود.
اون وقت 74 شما درمانی برگشتید؟
بله.
قبل از برگشتن مشکلی براتون پیش اومد در این مورد فعالیت سابق؟
نه، من اولا دیگه در یه دوره 7-8 ساله دیگه من تقریبا هیچ فعالیت نکردم. هیچ. به کلی میگفتم ایران که داره به طرف میره، و بعدم چون دیگه نزدیک میشد، هرچی بیشتر به آمدن نزدیکتر میشد، من میدم که فعالیت من معنی نداره، من نمیخوام برم در ایران دنبال کار زیرزمینی، میخوام برم زندگی کنم. بعدم شنیده بودم که وضع ایران از نظر اقتصادی و تحولات اجتماعی خیلی بهتره. حالا سیاست نه، آزادی مطلقا وجود نداره، خفقان کامل، ولی به هر حال تحولات اجتماعی، مدنی و فرهنگی داشت اتفاق افتاد و یه نوع رفاه نسبی حاصل شد. رژیم کار میکنه و هیچ خطری هم متوجهش نیست. اینه که من دیدم که اصلا معنی نداره فعالیت سیاسی، من به اون صورت نیمه وقت معنی نداره. و موقعی که می‌خواستم برگردم، البته که دوستان من، دوستان مقدمی من اینجا بود و اومد سراغ من، شنیده بود که من میرم، آدمی به نام منصور رفیع‌زاده که بعد من فهمیدم که با سازمان امنیت بود و واقعا تو خود طرف خودش گفت شنیده بودم ولی مطمئن نبودم. اومد گفت آتو بوی برو اردشیر زاهدی رو ببین که اینجا سفیر بودیم. گفتم من برم ایشون ببینم چه گفت. بیا ببین خوب رو هیچ اصلا نمیفهمی. گفتم مسئله هیچ کس فهمیدن نفهمیدن نیست، من برم اصلا ببینم ایشون چی آمد. گفت به دو دلیل، یکی که تو مخابی دانشگاه درس بدی، اگر چون پرونده داری، اگر ایشون یک سفارشی بکنه تو اون مسئله حل میشه، دو حتی وجود ایران هم ممکنه اونجا اول بگیرن رو عزیزت کنن فرانه. گفتم من الان 8 سال کار سیاسی نکردم و کارمندان داشته باشن اینا فکر نمی کنم. تا اونجا که من شنیدم خیلی از دوستان من رفتن اونا فعالیت کردن، کارشون نداشتن، دلیل نداره من به خاطر فعالیت 10 سال 7 سال پیشم بگیرن اذیت کنن. این از مورد من نگرانی ندارم. کار دانشگاهی هم من توصیه اینا نمیخوام برم و اصلا معنی نداره من برم ایشونو ببینم. برام گفتش که حداقل از زمینی نه. گفتم که چرا؟ گفت من مرز ترکیه بعد و فلان و اونجا معمولی سفارت امنیتی هستن و ممکن تو رو بگیرن. اون حقش هم گوش ندم رفتم. البته ماجرای خیلی مختصری در مرز اتفاق افتاد، اونجا معمولی گمرک خودم فهمیده بودم، یعنی مثل اینکه داشتن اسم من و اینا، مدتی من نگه داشتن با احترام 4-5 ساعت سوالاتی میکردن و بعدم ترسیدم که ببرن، ولی به هر حال عذیبه نکرد. ایران که رفتم، البته من کار دانشگاهی بهم ندادن تمام وقت، با وجودی که در دانشگاه او رفتیم مصاحبه کردن و قبول کردن، فقط اجازه دادن من نیمه وقت دست بدم و سازمان امنیت هم بار اول دو بار من مصاحبه کرد، بار اول
یعنی سه تلفن کردن صداتون کردن
یا بله بله نه اومدن دم من، دم در منزل، مثل اینکه کسی اومده بود من نبودم منزل، یه یادداشتی گذاشته بود که خواهش می‌کنیم ایشون فلان ساعت فلان روز بیان رو فلان ساختمون.
من
رفتم، البته با تحصیلات زیاد رفتم، تنام رفتم اونجا، منو 3-4 سالی مصاحبه کردن. همونجاست که فهمیدم که اینا چه پرونده کاملی از من دارن.
ولی چی می‌خواستن بدونن از شما تو مصاحبه؟
یه مقداری بود که چه کار کردی شما و دوستانت کی هم تو، منم چون همه
اطلاعات
شده بودن از اون دوران و حال گفت مثلا کیا بودن فعالین، چون همه هم میگم کسانی بودن که خودشون مصاحبه شده بودن اما علنی بودن، مثلا دکتر فاطمی و اردلان و فلان. گفتم آقای دوستان من اینا بودن، این مخفی نیست چیزی، فعالیت مخفی من نداشت. و میدونی که شما این کارو کردی؟ گفتم بله. هی تأکید میکردم که میدونیم ما بیشتریم. آخرش گفتن که خب حالا ما امیدواریم شما اینجا چه اصلا چرا قصدت چی اومدی؟ گفتم اومدم کار. نظرت چی؟ گفتم والا من نظری الان نمیدونم داشته باشم. من اگه گفتم من با نظر مخالف و فعالیت سیاسی علیه رژیم اصلا نیومدم. من اولا اومدم اینجا وطنم یه دیگه به اندازه کافی بودم، کارم هم اینجا کردم، دستگیرم کردم، اومدم کار. و اینی که ایران چجوریه و نظرم چی باید ببینم. من مثبت زیاد شنیدم، منفی هم شنیدم استفاده از خوب بوده، پیشرفت شده. حالا واقعا با چش باز اومدم و قصد فعالیت سیاسی علیه رژیم هم ندارم. بعد گفتم خیلی خوب، بسیار خوب، اینا را شما نداری واسه یه خواهشی میتونید بکنید. گفتم چی؟ گفتم که خب شما اگر دیدید در محیط کارتون هر جا هستید، من واردم شده بودم موقتا رفته بودم سازمان برنامه، یکی از دوستان خوب من احمد اشرف اونجا بود و گفتش که تو میتونی الان بیای فعلا تا کاری پیدا کنی دانشگاه فلان اینجا پیمانی یا کار. شما به من گفتن که بله شما اگر کسی رو دیدی که برخلاف این چیزی که شما میگی داره فعالیت سیاسی شدید در رژیم میکنه به ما خبری بده. گفتم بله این کار من نمیتونم، من خبر نمیتونم بدم، اهل این کار نیستم اصلا، معذور، من اصلا اینجور جلسات نمیرم، جلسات که من میرم جلسات دوستانه و فلان، من جایی فکر نمی کنم دارم که اصلا همچی حرفایی زده بشه، ولی به هر حال زدم بشه من متاسفانه این کار نمیتونم. آه چی؟ گفتن خب بشه.
چه تیپ آدم هایی بودن؟
همه که با مصاحبه میکرد
بله، این مثلا از نظر کالیبر آدم خوش
آدم کالیبر فرده بود. آره من فکر میکنم در حد دو تحصیلات لیسانس داشت این کسی که من صحبت
ایران تحصیل کرده بودن.
آره خارجی، من یکی دو نفر با من صحبت کردن خارج تحصیل کرده بودن رو من هم نفهمیدم، ولی به هر حال فارسی مسلط بود و چیز داشت و خوب تو نحوی که صحبت میکرد، یعنی در حد لیسانس داشت و اینطوری بود. و البته در سازمان برنامه به من اجازه ادامه کار ندادن، یعنی حتی
این مشکل به خاطر پیمانی
بله که سازمان هم نداشته بود، قرار پیمانی هم با من منعقد نکردن بعد از 8 ماه. ولی بعد اینکه مجبور شدم من برم در یه مؤسسه بود که ظاهرا برای آدمایی که مشکوکن از نقطه نظر رژیم و باید مواظبشون بود
تو خود سازمان
برنامه بدن. نه 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 خارج است، اون مؤسسه بود به نام پژوهشگاه علوم انسانی که خیلی از این چپای قدیمی یا مخالفین قدیمی ملیون قدیمی این رو افش نفر تغییر میکردن، اون دستگاه خیلی مرتب و منظمی هم بود در خیابون گذرا.
آقای دکتر
شما اونجا
شما وقت آخر وقتی که ایران بودین همین کار تحصیل تدریس نیمه وقت در
تدریس نیمه وقت بعد رفتم از اونجا رفتم با یکی از دوستانم که دفتر حقوقی باز کرده بود رفتم پرمون کار کردم یه سال نیم آخر.
ولی هیچ موقع با سواد مسئلتون حل نشد به صورتی که اینا دیگه دست از سر شما بردارن و بگن؟
نه نه نشد تا سه ماه قبل از انقلاب که
مثلا
سازمان هر شد که اولا دیگه سازمان بله دندوناشو به قول معروف کشیده بودند و هر دو هم دانشگاه ملی که من اونجا این وقت تدریس میکردم هم دانشگاه رو به تهران هر دو مرتبه منو چیز کردم
مصاحبه
نکردم. نه گفتن آقا میتونی یه درس بدی تمام وقت هم هر دو تا تقریبا در یه زمان.
و شما تا کی موندین ایران؟
من تا سپتامبر 1982 یعنی تا نزدیک 3 سال بعد از انقلاب.
و اون موقع تو دانشگاه بودین چه خاطره دارین از شروع انقلاب و
خاطرات خیلی جالب بودن
استادا و دانشجو
خیلی خاطرات خیلی جالبی دارم، این دوران واقعا جالبی بود برای من.
برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با آقای هرمز حکمت قسمت دوم 11 جولای 1990 واشنگتن مصاحبه کننده ولی نصر. آقای پدرشین راجع به انقلاب می‌فرمودین و خاطراتی که داشتین در دانشگاه از زمان انقلاب ادامه بفرمایید.
اولین خاطره‌ای که من الان فکر می‌کنم شاید جالب باشه مطرح بکنم خاطرات مربوط به ماه‌های قبل از انقلاب در دانشگاه. در این ماه‌ها همونطور که می‌دونید ساواک نقشش بسیار بسیار کم شد و اصولاً اقتدار و مشروعیت دولت تغییر بده. به همین تناسب هم فشار دانشجوها بر استادها و بر هیئت علمی و اداری دانشگاه اضافه شد. نه تنها دانشجویان، کادر اداری، حتی کادر مستخدمین دانشگاه قبل از انقلاب درخواست های بسیار بی سابقه رو مطرح می‌کرد.
اینا درخواست فعلا صنفی بود یا حقوق؟
درخواست ها بیشترش صنفی بود، بیشتر حاکی از علاقه اونها به مشارکت در کار دانشگاه بود. من یادم میاد که فرض بفرمایید در حدود 3 ماه و اندی 4 ماه قبل از انقلاب که در دانشگاه ملی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیش من رو دعوت کردم که تمام وقت درس بدم، یادم میاد در جلساتی که می نشستیم تمام بحث این بود که خب حالا چجوری برنامه تدریس رو و نحوه اداره کلاس ها رو و استخدام استاد ها رو با توجه به فشاری که دانشجوها وارد میکنن تنظیم بکنن. من الان خوب یادم نیست که در چه مرحله این فشار دانشجویان و دخالتشون زیاد شد، درست در آستانه انقلاب بود یا بلافاصله بعد از خروج شاه از ایران بود یا بعد از آمدن خمینی بود، ولی یا قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب. جالب این اون چیزی که در خاطر مونده این است که به خصوص در دانشگاه ملی و در دانشگاه اقتصاد اونجا دانشجویان حالت تهاجمی عجیب غریبی داشت و متاسفانه استادا هم حالت تدافعی فوق العاده داشتن، یعنی در مقابل هر درخواست دانشجویان هر قدر هم بی‌رویه و بی منطق حاضر به عقب نشینی. و در این وسط هم توی گفتم نگهبان ها مستخدمین هم علاقه داشتن که در جلسات شورای فرض کنید دانشکده که راجع به مسائل علمی هم مینشست شرکت.
ولی مسائل در این وسط ادمنستریشن چی شد؟ یعنی خود سازمان دانشگاه از رئیس دانشگاه تا رئیس دانشکده اینا چه نقشی داشت؟
والا من چون همونطور گفتم نیم وقت درس میدادم تا اون موقع و واقعا نه آگاهی داشتم نه تماسی داشتم با هیئت اداری دانشگاه، اینی که وقتی وارد شدم واقعا نمیدونستم اینها چیکار میکردن و یا اون موقع چیکار میکنن یا چه کاهشی در قدرتشون و تصمیم گیریشون و اینها پیدا شده. آنچه که من میدونستم فقط مثلا دانشکده اقتصاد، دانشکده اقتصاد علوم سیاسی، دانشکده ملی و بعدم دانشکده حقوق، دانشکده تهران. در این دو مورد اون چیزی به نظر من میرسید این بود که دیگه رئیس دانشکده یا بگیر رئیس دانشگاه یا کادر اداری نقشی نداشتن. تصمیمات معمولا در شورای دانشکده، تصمیمات مربوط به دانشکده در شورای دانشکده با حضور استادان و به تدریج با حضور نماینده دانشجویان و گاهی هم نماینده کادر اداری و یعنی کارمندان جزء هیئت اداری و حتی مستخدمین انجام میشه.
آقای رکمن این هم تیه نکته جالبی رو پیش میاره، چون اون چه که معمولا برداشت بوده از اون زمان این بود که استادا خودشون به صورت یه نیروی انقلابی پیدا شدن و در بعضی جا بست میشستن تو دانشگاه، بعد شورای چیز تشکیل دادن، دانشگاهیان ایران دارن جلسات داشتن و خودشون به صورت یه حالت ونگارد داشتن در دانشگاه. شما اینجوری که میفرمایید که خیلی جنبه تفاوتی داشته.
خب اینو من مخصوصا تکیه کردم روی دانشگاه ملی. یک تفاوت نمیتونم بگم خیلی شدید ولی حداقل محسوس و کیفی بود بین وضع استادان و دانشجویان در دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی آریامهر از این طرف و دانشگاه ملی حداقل در تهران.
محسوس بود که اصلا جذب کلی
محسوس بود به کلی، نمیتونم بگم فرق داره ولی فرق داشت. در دانشگاه تهران به دلایل مختلف که حالا من واقعا نمیخوام بهش بپردازم و بعضی از ریشه هاش هم نمیدونم، اصولا استادها به نظر میرسید که نسبت به رژیم حالت منفیتر و انتقادی تری دارند تا اساتید دانشگاه ملی، بیشتر با دانشجوها همراه هستن حداقل تلویحاً و رابطه استادها با دانشجویان طوری که من به طور خیلی محسوسی برداشت کردم و متوجه شدم نزدیکتر بود. به همین دلیل هم وقتی بعد از دو سه ماه من ترجیح دادم برم به دانشکده حقوق تهران، در اینکه در دانشگاه ملی انقدر وضع بد بود و انقدر این تنش بین استاد و دانشجو زیاد شده بود و انقدر دانشجویان به نظر من تجاوز میکردن از اون محدوده‌ای که حق داشتن درش فعالیت بکنن و یا مسائل خودشون رو مطرح بکنن که من دیدم اصلا نمیشه اونجا درس. و اینی که رفتم دانشکده حقوق در اونجا اون چیزی که من دیدم این است که اولا اکثر ولی به اتفاق استادا مونده بودن، دو سه نفر دانشکده حقوق که فرض کنید هیئت علمی 20 چند نفری داشت، دو سه نفر بود که رفتن در دانشگاه ملی. حالا من همه دانشگاه نمیخوام بگم ولی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیش درصد بیشتری از استادها ممنوع تدریس شدن، دانشجوها فشار می آوردن، حتی اون دانشجو استادایی که مونده بودن دانشجوها میگفتن امتحان نمیدی، اینا امتحان نباید از ما بکنن، بعد لیست گذاشته بودن رو دیوار که فلان استاد باید بره فلان استاد باید بره. در دانشکده تهران من یک بار ندیدم که یک اسم یک استادی رو دانشجویان رو در دیوار بزنن که نباید بیام که امتحانش نمیدیم. تمام مونده بودن، همونطور گفتم مگر از دو نفر که اونا رفته بودن مرخصی یا بیرون ایران بودن که برنگشتن، ولی دانشجوها هیچ تأکید خاصی به مسئله نداشتن و احترام و با وجودی که بعضی از اساتید دانشکده حقوق تهران هم معروف بودن که اینها به حال در رژیم گذشته مشاغلی هم داشتن و انتقادی هم نمی‌کردن، سابقه چپی هم ندارن، ولی کماکان ابقا شده بودن، مونده بودن. یه حالت چجوری بود؟ یعنی حالت احترامی بود که در دانشکده حقوق
تهران بود. چرا بگیم در دانشگاه تهران بود و در دانشگاه ملی وجود نداشت؟
فعلا نمیدونم، زیاد فکر نکردم. شاید یه دلیلش این باشه که اصولا سنتا دانشگاه تهران اساتید رو با ضوابط سختری انتخاب میکردن. دانشگاه دولتی بود، به حال بودجش دولتی بود، ضوابط هم سختر بود. شاید این، البته بعضی از دوستان من که در دانشگاه ملی بودن این نظر رو نداشته باشن. من فکر میکنم که در طول زمان حداقل در رشته‌های علوم اجتماعی، حداقل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اساتیدی که بودن وزن بیشتری داشتن، شاید این مقدار صلاحیت بیشتری داشتن، در دانشگاه ملی نبود، در تقنیم قاعده کلی نیست. و شاید نفوذ و دخالت سازمان امنیت در دانشگاه ملی بیشتر بود به دلایلی، اونم من میگم مطمئن نیستم. به همین دلیل دانشجوها شاید احترام و احترام کمتری برای اساتید قائل بودن در دانشگاه ملی و حالا تعرضی بیشتری داشتن.
شاید آقای شما هر دو جا درس دادین، دانشگاه تهران و دانشگاه ملی. نتیجه که دانشگاه ملی حداقل اسمن دانشگاه خصوصی بود. آیا شما فرقی در سطح اجتماعی شاگرد و به اون نسبت نحوه رفتار سیاسیش میدیدین؟ این از یه طبقه دیگه اومدن؟
والا شاید این در اوایل بوده، ولی اون سالی که من وارد شدم، من بودم مثلا 74 به بعد که نیمه وقت تدریس میکردم یک کورس دو کورس این هر دو دانشگاه، نه فرقی من محسوس ندیدم. من فکر میکنم که البته سطح آگاهی و معلومات دانشجویان دانشکده حقوق تهران به صورت نه خیلی زیاد، ولی به صورت مختصری بالاتر بود، شاید کنکوری سخت‌تر بود. ولی از نقطه نظر هیجان و عواطف سیاسی، احساسات سیاسی و نظر مخالفت نسبت به رژیم، من تغییر محسوسی، اختلاف محسوسی بین این دو تا حس نکردم.
از نظر فعالیت علمی کادر استادا چطور؟ کدوم دانشگاه در حقیقت زنده تر بود؟ فکر کنیم بین استادا بیشتر کار علمی میشد؟
والا دانشگاهی که من نمیتونم بگم، ولی بین این دو دانشکده که من بودم اونم نمیتونم بگم. ببینید، گرفتاری من این است که در این مورد بخوام نظری ابراز بکنم زیاد بر واقعیت مبتنی نیست. این است که من اون دوره‌ای که نیم وقت درس میدادم، خب واقعا مشهور نبودم و زیاد در این جلسات شرکت نمیکردم و آگاه به فعالیت علمی همکاران نبودم. من شبیه بسن دو ساعت میافتم اونجا درستم میدونم میرفتم، چون دوستانی که شخصا میشناختم. بعدم سه ماه قبل از انقلابم که وارد شدم، انقدر وضع پاشیده بود دیگه کسی فکر کار علمی نمی کرد و ترمان راکت شده بود و همه در گرفتار هیجانات اون دوران شده بودن. دو سال بعدم که بودم در دانشکده حقوق، اولا تعطیل بود و دانشگاه ملی هم من ارتباطم قطع شد. اینی که در این مورد نمیتونم بازا کنم.
آقای دکتر، شما هیچ خاطره دارین از تشکیل این سازمان دانشگاهیان ایران و یعنی یه تشکل سیاسی بین استادا درست در ماهای قبل از انقلاب؟
اطلاع خیلی دقیق ندارم، ولی در اونجایی که خاطرم هست این سازمان تشکیل شد باز همون 5-6 ماه شد قبل از انقلاب، تاریخش مطمئن نیستم، که بعد جلساتی هم تشکیل دادن، اول در دانشگاه تهران بود یادم میاد، بعد ولی تصمیم گرفتن دایره برای اینکه یک اعتصابی بشه، تحسن بشه در دانشگاه تهران. اون موقع من باز چیز نبودم، در دانشگاه تهران نبودم و در تحسن شرکت نکردم، ولی کم و کیفشو که چه گروهی پیش قدم شد، چه نیروهایی بودن، هدف چی بود، اینها رو من دورادور نگاه میکردم. الان چیزی به خاطرم نمون.
شما با وصف این سابقه فعالیتی که داشتین در خارج از کشور قبلا، هیچ فشار از خودتون یا از جانب دوستان سابق نبود برای اینکه
متشکل بشین
مشارکت بکنین؟
نه، میدونی چرا فشاری نبود رو من و منم خودم شاید به دلایل مختلف دیگه اون علاقه رو نداشتم که وارد یک نوع حرکت دست جمعی و متشکل بشم. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه واقعا دیگه سن من از سن فعالیت شدید سیاسی و سازمانی و پشت پرده و مخفی گذشته بود، من نزدیک 40 سالم. دو و اینی که حالا چیکار بکنیم و تازه از پله اول گام برداریم و نمیدونم سازمان تشکیل بدیم، واقعا این فکر نشتاق نمیکرد. ملحق شدن به سازمانی دیگه هم برای من مقدور نبود، برای اینکه سازمانی نمیشناختم اون موقع، هنوز اگه سازمانی هم وجود داشت که داشت بیشتر مخفی بودن. و به هر حال جبهه ملی بود که من یکی دو جلسه یادم میاد رفتم به دعوت یکی از دوستانم قبل از انقلاب، در یکی دو جلسه‌شون شرکت کردم و یادم میاد در میدان 24 اسفند بود، ولی خب خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتم، برای اینکه شخصیت ها و آدمایی که بودن در اون به نظر من اون توانایی احیای جبهه ملی یا یه فعالیت جدی سیاسی رو نداشت. دلیل مهمتر از اینا این بود که سیر جریان و دگرگونی ها و این بهمنی که راه افتاده بود انقدر سریع بود و تند بود و هر روز، نه تنها هر روز، هر ساعت چنان تحولات جدیدی اتفاق می افتاد و این سنگ های این بنا پایین می ریخت که من خیلی ها مثل من احساس نمی کردیم که حالا حتما تشکیلات جدیدی و فعالیت متشکلی و کمک چندانی بکنی. سیل راه افتاده بود از 6 ماه، از 7-8 ماه قبل از انقلاب سیل راه افتاده بود و در این سیل تنها کاری که من و خیلی ها مثل من می کردیم اینی که در کنارش بریم و به اون و فکر می کردیم در اون موقع البته که کم و بیش به طرف جایی داره میره که ما می خواهم. اینی که فکر نمی کردیم که، یا من فکر نمی کردم که حرکت فعال متشکل من کمک چندانی بود.
شما اون سال قبل از اینکه این جریانات شروع بشه، وقتی شروع کردیم به تدریس، آیا دانشجوها واقف بودن به گذشته خود شما در سازمان دانشجویان، یا این رابطه نزدیکتری بین شما و اونا ایجاد میکرد، یا احترام خاصی داشته باشن که شما مخالف بودین؟ یا
من نمیدونم که راجع به سابقه من در سازمان دانشجویان در آمریکا واقف بودن یا نه. من فکر میکنم که شاید یا نبودن، یا اگرم بودن خیلی خیلی بست محدود کسانی که خیلی کنجکاو بودن رفته بودن پرسجو کردن، ولی یه چیز واقف بودن، میدونستن که من از تدریس تمام وقت در دانشکده ممنوعم.
این شما وجیه
این رو به من یه از نقطه نظر اونا یه حالی از این که خب این معلومه با رژیم مخالف بوده و به این دلیل است که نمیذارن درس بده، از این نقطه نظر من فکر میکنم که یک نه توجه خاص ولی یک برداشت خاصی از من داشت که البته خیلی هم مشهود نبود، خیلی هم مشهود نبود. برای اینکه نگم تا قبل از اینکه این 7-8 ماه قبل از شروع انقلاب، یه سال قبل از شروع انقلاب، هنوز دانشجو باز فکر میکردن که رژیم پابرجاست و واقعا دنبال کار درس و ایناشون بودن و زیاد من اون هیجان و حالت قبل از انفجار در دانشگاه حس نمی‌کردم.
خواهی احتمال شروع کنیم به بعد از انقلاب، یعنی وقتی انقلاب به وقوع پیوست، اون وقت شما چه خواهده، چه به سر دانشگاه آمد، چه تحولی شما دیدین؟
اولا به سر دانشگاه ها اتفاقی که افتاد این بود که برای مدتی در همون اوان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بودی که دو سه ماهی اگر یا خاطرم نباشه تعطیل شد دانشگاه، برای روی همین هیجانات و مرتب در خیابونا بودن.
ولی شما اصلا تشکیل این گروه های پاکسازی و اینا رو، اینا چه خاطره شما دارین؟ چطور دانشجو و مستخدمین و
آقاسازی بله. خاطر دارم که گفتم این چیز پاکسازی از قبل از انقلاب شروع شد و بعد اعلام
کردن کی تعیین میکرد این گروه ها رو؟ شما فکر می‌کنید که مثلا کی عضو این اداره پاکسازی باشه؟ اینا چه جوری افراد رو انتخاب می‌کردن؟
در واقع فرق داره اینجا، ببینید فرض کنید دانشکده حقوق که من شاهدش بودم در دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ملی، در دانشکده اقتصاد که من تا میدم تا درست شب انقلاب درش بودم و رفتم در دانشگاه ملی، اونجا تا اونجایی که خاطرم هست مجمعی شورای تشکیل شده بود مرکب از استادها و دانشجوها و اگر اشتباه نکنم یکی هم از هیئت اداری و استخدام
مختلف. اینا چپ بودن یا مذهبی بودن یا مخلوط بودن؟
اینا رو میدم، باز فرصت برای من نبود در اون دو سه ماهی که به صورت تمام وقت کار میکردم کاملا شناسایی کنم، ولی حدسم این است که در دانشگاه ملی بیشتر تمایلات مذهبی بود. اون دانشجویانی که من الان قیافشون یادم و حرفایی که میزدن اینا بیشتر مذهبی و حالا مجاهد نو اینها بودن تا چپ مارکسیست خالص، و اینا در اونجا که من یادمه لیست درست کرده بودن و جلسه های تشکیل میدادن، من یادمه که چه کسانی باید باشن چه کسانی باید برن، یه در همون موقع عملا اجازه ورود بهشون ندادن، بیرون کردن بعضی از اساتید دانشکده چیز دانشکده اقتصاد ملی هم پیوسته بودن به این کار چیز کار تصفیه. یکیشون اون آقای ابوالقاسم ثمربخش بود که جوان خوبی بود ولی کمی تند و احساساتی. من یادمه که این یه دفعه، البته من اون روز نبودم، شنیده بودم که با تفنگ دم در دانشکده واسه بودی که دو صد از استادها رو راه نده، به یکشون هم کشیده ای زده بود و خلاصه از این کارا یکی از استادا میکرد. اینجاست که من میگویم بین نوع معمولا اساتیدی در دانشگاه ملی بودن، در این دانشکده بودن و دانشکده حقوق تهران کمی فرق داشت. اساتید دانشکده حقوق یه کمی وزین‌تر بودن، جوان در دانشگاه ملی زیاد
اختلاف سنی
محسوس بود. آره حداقل در این موردی که من میدیدم جوان و تند و تازه کار زیاد بود. قرار این بازسازی دانشگاه ملی که من تغییر نکردم و رفتم دارم. در دانشگاه حقوق اصلا مسئله بازسازی مطرح نبود. آره دانشگاه دیگه من نمیدونم در دانشگاه تهران. در دانشگاه حقوق تهران مسئله بازسازی تا اونجا که خاطرم مطرح نشد، همونطور گفتم دو سه تا از استادایی که قبل از انقلاب، دو سه ما قبل از انقلاب به دلایل مختلف رفته بودن، شاید میدونستن، شاید حس میکردن دیگه به دردشون نمیخوره ایران، یا میترسیدن، دو سه نفر بود که رفته بود. اینا هم بعد اونجا که من یادم هست اینا در اون جریان اداری افتاده به علت غیبت منتدینا رو مثل اینکه مصطفی شناختن، ولی هیچ شورایی سازمانی برای تصویه اساتید دانشکده حقوق تهران تا اونجا که من یادم هست ایجاد نشد و همه استاده موند. البته بعد از انقلاب دو سه تا از استادایی که در خط بودن و یا سازمان عملیات نداشت مثل من و دکتر عباس میلانی اینها رو بلافاصله تصویب کردن که بسیار تمام وقت هست. به غیر از این اخراجی رو من یادم نیست که شورای دانشکده. نکته دیگه در دانشکده حقوق تهران شورا کماکان شورای اساتید بود
به خلال از دانشکده،
از دانشکده تو یکی دو جلسه شورا تشکیل جلسه داد و دعوت کرد از نمایندگان دانشجویان بیان حرفشون رو بزنن، ولی شورای دائمی مرکب از اساتید و دانشجویان رو دانشکده حقوق ایران و دانشکده حقوق تهران زیر بار نرفت، یا من حتی یادم نیست که دانشجویان چندان فشاری هم آورده باشن که همچین شورایی
شرکت کنن. وقت بعد از این قائله دانشگاه فهمید این بسته شد،
دو سه ماه که در طول انقلاب از فرض میدید که من فکر میکنم اواخر بهمن بود، شاید اواخر دی بود که اون تظاهرات خیابانی اعتصاب دانشگاه تهران و تحسین شروع شد، تا اسفند این یادم، تا اسفند یعنی فاصله دو ماهی دانشگاه به کلی تعطیل، از اسفند شروع شد کم کم دانشگاه دو تهران یادم میاد اواخر اسفند باز شد، کلاس ها تشکیل شد در دانشگاه ملی، من یادم میاد که آخر اسفند هم باز در دانشگاه ملی کماکان درس میدادم و آرامش ظاهری بود. البته در صحن دانشگاه دیگه تجمع و سخنرانی و بحث و اینا مفصل بود. یادم میاد در صحن دانشگاه نزدیک مسجد دانشگاه تهران تانک هم آورده بودند و بنافتن بالای تانک سخنرانی میکردن. یادم هست که گروهی از این گروهای چپ اسلحه هم داشتن و طرز از کار با اسلحه رو کلاس آموزش اسلحه داشتن و همون دوزید باستین اصلا یه موقع بعد از انقلاب و هنوز اسلحه ها جمع نشد. محیط متشنج بود، بحث بود در خارج، ولی کلاس هم تشکیل میشد.
کلاس ها به روند عادی تشکیل میشد
برای اینکه بچه ها در این حالی که خب در این جریانات سیاسی شرکت کرده بودند و علاقه داشتن میخواستن که کار تحصیلیشون تموم بشه، بالاخره عمرشون بود، علاقه نداشتن که الی الابد کلاس ها تشکیل نشده و اینا چونشون لیسانسشون نگیرن
و سعی استفاده از زور و اسلحه و اینا در حال گرفتن نمره امتحان و
اینا میشد. ابدا تا اونجایی که من در مورد خودم مربوطه، در دانشگاه و تهران مربوطه به هیچ وجه. در دانشگاه ملی من یادمه که موقع امتحان همون نیمه سال بود، همین بعد از انقلاب بود، قرار بود امتحان بدن، اینا میگفتن که فلان استاد و فلان استاد و فلان درس رو اونا داده بودن، میگفتن اینا هم ندارن، در تهران هم بودن این استادا هم ندارن بیان امتحان خودشون رو بدن. حالا و این در شورا مطرح شد و من خیلی به شدت مخالفت کردم بعضی از دانشجویان که فهمیده بودن در دانشگاه ملی به خصوص که حالا من و یکی دو نفر دیگه اومده بودیم خیلی علاقه داشتن که من مثلا جای فلان استاد برم امتحان کنم. گفتم من نمیکنم به هیچ وجه. میگفتن اون نمیتونه بیاد. گفتم حتی اگر نتونه بیاد و شما به نظر من بدون دلیل دارید این کارو میکنید، هیچ حقی نداری تا وقتی که استاد رسما اگه محاکمه ای هست، اگه جرمی مرتکب شده باید معلوم بشه و شما نمیتونید بگی استاد نیاد. حالا میگید نمیذارید به زور نیاد، سوال جون خودش تعیین کن بنویسه. من نمینویسم، اون درس بده. در این حد بیشتر نبود که مثلا بگم کدوم استاد امتحان بده، ولی اینکه نمره بخوان و به زور نمره بخوان بگیرن، نه من اینو ندیدم. نه
اون وقت چه زمانی شما دفعه اول فشار حکومت رو روی دانشگاه را حس کردید یا به فرض کنیم برخورده به نیروهای چپ و مذهبی و اینا رو در دانشگاه شروع کردید حس کردن؟
این جالبه برای من و یکی از عوامل بیدار کننده سیاسی برای من بود که فشار در محیط دانشگاه برخلاف اون چیزی که همیشه تصور میکردیم یا روشنفکران ایران میکردن یا من میکردم، فشار دولتی نیست. فشار سیاسی میتونه فشار غیر دولتی باشه و از گروه های سیاسی دانشجوی داخل دانشگاه وارد بشه.
تجربه
تازه بود. بعد از انقلاب البته خب من این رو هم باید بگویم اینجا که تقریبا دو سه روز بعد از انقلاب بود که واقعا با دیدن صحنه های رفتاری که با اون اسرا کردن در تلویزیون، اون زباب نصیری و رحیمی و اینها که دکتر یزدی اومد و با اون وضع فجیع در مقابل بعضی این اینا رو اسیر کرده بودن و شروع کرد به فحاشی کردن و تهدید کردن و اینها و بر آثار زده و کتک رو اینها هم دیده بودن. واسه اون اولین شوک خیلی مهمی بود که من خوردم. بعدم به فاصله دو سه روز واقعا من حس کردم که از یک خواب گرانی بیدار شدم. من فکر میکنم به هیچ وجه تنها نبودم، خیلی هستم.
چرا؟ چه چیزی شما دارد؟
چرا؟ به این دلیل خیلی روشن.
اولا خوابتون چی بود؟
خواب گران من این بود که یک رژیم پهلوی، رژیم 25 ساله پهلوی بعد از سقوط دکتر مصدق، این رژیم است که در ایران کار چندانی نکرده و یا اگر کرده به علت تنها به علت اختناق سیاسی محکوم